بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس استاد سعیدی حسینی، نهایه 23 آبان 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
لوازم
سلبی وجود و من باید برم ببینم، یعنی که دقیق تر بتونم چیز کنم، خدمت شما توضیح بدم. باشه انشالله، بس اگه یادم نره جلسه بعد. خب ما در ادامه مباحث این فصل سوم که بحث تشکیک وجود، علامه طباطبایی اینجا خواهن اثبات بکنن که این وجود اصیلی که ما به عنوان متن واقعه خارجی اثباتش کردیم، یک حقیقت واحد یک پارچه است. من دیروز آتسا رو خدمتون گفتم، سیر تاریخی مسئله تشکیک رو اگه بخواید خیلی شسته رفته و خوب پیگیری کنید، همون شرحی به اشراق استاد یزدان پناه جلد 1 صفحه 327 تا 385 اونجا مراجعه بفرمایید. اجمالش من خدمت شما گفتم، اصل مسئله ریشه در بحثی منطقی داره، یعنی اون مسئله تشکیکی که منطق مطرح میشد. چرا میگن تشکیک؟ خاطر اینکه این حالا مشکک گفته میشه، مشکک گفته میشه، مفاهیمی مثل مفهوم وجود، اینا مفاهیمی هستن که مشککن، یعنی به شک می اندازن، یا مشککن یعنی در آنها شک می شود. چرا؟ چون از یک طرف اشتراک مشترک معنوی هستن، یعنی یک معنا دارن، از یک جهت صدقشون برای مصادقشون چیه؟ مختلفه. به واجب هم میگیم مثلا موجود، به ممکن هم میگیم موجود، و تو ممکنات هم مثلا به انسان هم میگیم موجود، مثلا به کرم هم میگیم چی؟ موجود. به همه چی اطلاق میشه و این باعث میشه که شک بکنیم که آیا این واقعا یک مفهومه، یک معناست، دو معناست، چند معناست. از طرف میبینیم که یک معناست، از طرف میبینیم که صدقای چی داره؟ متفاوت داره. این میشه مشکک، مشکک یا مشکک. عرض کنم که این حالا یه نکته از اونجا شروع میشه. بعد در فضای مشاع آقایون مشایی چیکار کردن؟ این بحث رو با همون توضیح که عرض کردم که پیدایش تکثر و تشکیک در عالم رو به صورت ماهوی تحلیل کردن، مثلا یا به ذات، به تمام ذات، یا به جزء ذاتی، یا به عوارض خارج از ذات. در مقابل شیخ اشراق اومد، این در مقابل این بحث از اینها اینجور میگم چون تقابلش فقط اون قسمی که شیخ اشراق اضافه میکنه، و اون چیه؟ این که تشکیک به تکثر میتواند به ذات واحده باشد. این کار رو شیخ اشراق انجام داده که مشاع در مقابل این مسئله زاویه داره و قبول نداره که تشکیک در ذات واحد راه پیدا بکنه به نفس ذاتش. که صدرام اومد چه کار کرد؟ در نهایت با پذیرش اصل این که میتونه یک ذات خودش منشأ پیدایش تکثر بشه، در این حالی که توحدم به خودشه، تکثرم به خودش باشه، اختلافم به خودش باشه، اینو به وجود داد. یعنی این مسئله رو که می تشکیدم باشم خدمت شما عرض بکنم که اون آدرسی که فراموشم شد که بگم پیدا نکردم، در شواهد روبیه که صدرا میگه، در شواهد صفحه 134 و 135 من متن صدرا رو میخونم براتون حالا، که تصدیح میکنه میگه اون چی که در اسفار اواخر جلد یکش گفتیم درستی است. بعد در جلد 4 در چند جا صدرات خود جلد 4 تصدیح میکنه که تشکیل در ماهیت راه نداره. در جلد 6 صفحه 275 گفتم، در همون جلد 6 صفحه 3 هم گفته، یعنی هم صفحه 3 گفته هم صفحه 275 و 76 توضیح میکنه، یعنی توضیح میده که تصریح میکنه که تشکیک در ماهیت است، تشکیک در چیه؟ وجود. این نکته را عرض بکنم، این نکته مهمه دونستنش، این که الان ما میخواییم تو اینجا این بحث رو اثبات کنیم که حقیقت وجودی که حقیقت واحد یک پارچه ذو مراتبه، دارای مراتب متعدد، در این حال که یک حقیقت یک پارچه است، یعنی یک حقیقتی است که در همه ساعت هستی خودش رو ریخته و در هر جا، یعنی در هر جا مرتبه از اون حقیقت واحد رو ما داریم، در این یک پارچه که یک پارچه بوده، یعنی منفک و جدا و منعزل از هم وجودات نیستن، همه به هم وصلن. این نکته از یه تاریخی به نظرم اینم مهمه که بهش توجه بکنید. این من جزئیات بحث تاریخی رو دیگه همین مقداری گفتم بیشتر توضیح نمیدم، اگه خواستید مراجعه اون شهر میاد اونجا، چون شرح فارسی هم هست و استادم اونجا با حوصله توضیح داده، میتونید قشنگ تمام جوانب رو به دست بیارید. خدمت شما عرض بکنم که این مسئله تشکیکی که اینجا مطرح شده، ما فضای تشکیک سه تا قول داریم، یکی یه قول تشکیک عامیه، یکی تشکیک خاصیه، یکم تشکیک خاص الخاصی. این سه اصطلاح رو ما تو بحث تشکیک داریم. تشکیک عامی، تشکیک مفهومیه که حکمای مشاه گفتن
به ماهیت
من. بله نه به ماهیت من نمیگن، اتفاقا اینو میخواستم عرض کنم. حکمای مشاه به شدت با مسئله تشکیک در ماهیت مخالف بودن و منکر، یعنی معتقد بودن که تشکیل در ماهیت راهنما میگیم، اینا رئیس احوال رو خدمت شما میگیم. اما از نظر
چی میگید
مفهومی؟ تشکیل مفهومی وجود، وجود به صورت مفهومی فقط مشککه، یعنی تمام وجودها، حالا میگیم حقایق متباینه که مشاه میگه، میگه ما وجودها همه به ذات و به تمام وجود اصلا متباینه. خب اشتراکش خارجی، اشکالی در وجوده. وجود چیه؟ وجود یک لازمه، این توضیح میدن، یک امریز که خارج از ذات وجودی، اون خارج از ذات دیگه اصلا وجودی، اصلا حرفش خیلی جالب نیست، ولی خب خارج از ذات اونها، ولی به عنوان ملازم تک تک تمام وجود داره. همه یک لازمی دارن که ما در مواجهه با اون لازمه همه اونها وجود رو میفهمیم. و این میشه چی؟
اینجا تشکیک رو هم داره.
چرا؟ تشکیک مفهومی میشه. حالا بذارید توضیح میدیم. حالا یه چیزی از میکنم. خیلی حالا ولی نه برزن. میگیم یه چیزی. این میشه تشکیک مفهومی. از میکنم. شما در مشروع بیشتر توضیح. تشکیل خاصی که اینجا مطرح شده، این رو مولا صدرا مطرح کرده به این شکل که حالا گرچه این رو به حکمای فهلویون فرس قدیم، حکمای قدیم فهلوی که میگن خودشون نسبت به اون رو بدن، ایران باستان رو مثلا یه برهه این گفتن فهلوی فیلسوفانی داشتن که صدرا و علامه میگن که این حرف اونهاست، تشکیک خاصی، یعنی یک حقیقت واحده، یک پارچه زمرد. قول تشکیک خاص و خاصی حرف عرف هاست، تشکیک خاص و خاصی حرف عرف هاست که اینها خدمت شما عرض بکنم میگن که در عالم یک وجود بیش نیست و این یک وجود شدت و ضعف درش راه نداره، همه جا یکسانه، اما وجود خداوند متعال که کل عالم رو پر کرده. خب بعد بهش میگه خب این کسرات چیه؟ میگه این کسرات همه‌شون ظهورات و جلوه ها و تجلیات اون یک حیات واحده که اصلا خدمت شما هیچ کدوم از اینها به ذات از خودشون وجود ندارن، وجودی ندارن، همه ظهورات اون هستن. بعد شدت و ضعف اینها در ظهور قائلن نه در وجود. مثلا شدیدترین ظهور خداوند متعال بشه بوده وجود مبارک پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و بعد امیر المؤمنین و بعد عزیز زهرا سلام الله علیها و اهل بیت. حالا این اختلافی که بعضی میگن اینا همه یکسانن کلهم نور و واحد، بعضی میگن پیغمبر قوی تره مثلا بعد امیر المؤمنین بعد عزیز زهرا، بعد بین خود ائمه باز یه مراتبی رو قائلن، مثلا امام حسن و محسن میشن چیز، و بعد مثلا بعضی رو میگن که بعد از امام حسین امام زمان علیه السلام سنسیت داشت. اینا حالا خیلی الان اینش رو کار نده، نکته اینه که شدت ضعف ظهوریه که مثلا بعد دوباره ضعیفترین ظهورات حق تعالی میشه شیطان مثلا، یا انسانهایی که شیطان صفت میشن که دیگه در اسفل السافلین مفت درک الاسفل من النار قرار میگیرن، منافقین مثلا. رضا شدت و ضعف رو تو نگاه عرفا ما داریم، این دقت بشه. اینجور نیستش که عرفا اون حرف رو میزنن همه جا رو یک جور ببینن، هیچ تکسر رو نبینن، آتش نبینن، آب نبینن، انسان نبینن، حیوان نبینن، نه، همه اینها را پاورجاست از این عارف. ولی اینها به شکل تجلی و ظهوره، نه به شکل خدمت شما بکنم وجود و متن وجود. حالا اون نکته که از تاریخ مهم اینجا اینه که جناب صدرا از ابتدایی که این رو جناب حسین یادم حالا میفهم، از ابتدایی که شروع میکنه به نگارش مثلا اسفار یا مثلا آثار حکمی خودش، از همون ابتدا ایشون به اون حرف عرفا رسیده بود و دغدغه اصلی اون تبیین برهانی و عقلانی و فلسفی کلام عرفا بوده. مولا سلام برای اینکه بتونه یک تحلیل عقلانی و متناسب با فضای عقل از کلام عرفا ارائه بکنه، جناب مولا صدرا چیکار کرد؟ اومد این از خدمت شما نظام تشکیکی رو و از نظریه تشکیک و نظام تشکیکی وجود رو به عنوان یک نظر متوسط میان نظر مشاع و میان نظر نهایی که حرف عرفاست مطرح کرد. برای چی مطرح کرد؟ برای اینکه بتونه آقا یه مقداری ذهنها رو نزدیک بکنه. این خیلی عظمت صدرال تو این قسمت را اگر آدم گوشت اعمال کنه نشون میده که صدرال چقدر فیلسوف قوی بوده که، یعنی کاملا نظام تشکیکی صدرال خودش یک نظام فلسفی مستقله. صدرال هم این رو ارائه کرده، هم یک نظامی موافق به نظام در عرفا است. دغدغه اصلی صدرال تبیین کلام عرفا بود. این بیان نظام تشکیکی به عنوان یک نظر متوسط به لحاظ اینکه صدرا نگاه تعلیمی داشته، خواسته عموم فیلسوفان رو ذهنشون چیکار کنه؟ ارتقا بده. برای اینکه بخواد ارتقا ایجاد بکنه، وصل کردن مستقیم اندیشه ها از اصلا که نظریه حقایق متباین و فضای جدای بریده بریده وجود از هم دیگه بره، وحدتش از خیلی وحدتش از سخت یک دفعه میرم انگار مسافر از بیدید که بخوام مثلا یک انسان رو بهش برق سفاز نصب کنن، نه برق عادی هم، نه برق سفاز نصب کنن، مشکله، یعنی مشکلی که نی احتمال قوی هم میشه انسان میمیره. یعنی اونا که مثلا تو کار برق هم من دیدم بعضی از برق کار مثلا همین برق هایی که ما اینجا هستش استفاده میکنه و غیر سفاز ها رو ما دست بزنی ما رو میگیره، هیچ وقتا همین ممکنه باعث مرگ ما بشه. ولی اینا قشنگ من دیدم این دست میزنه به سین، این سیم رو این سیم میگیره بس میکنه، هیچیش نمیشه بدنش عادت کرده. از که همزن چه برای اینکه این ذهنها ارتقا پیدا کنه، توانمندی پیدا کنه، بتونن اون حرف رو نهایی رو بفهمن، صدرا ما چه کرد؟ این نظریه متوسط رو مطرح کرد. طرح نظریه متوسط صدرا به عنوان اینکه ایشون این نگاه رو نگاه متوسط میدونسته و میخواسته ذهن رو ارتقا بده که به اون حرف نهایی برسونه، همین به نظرم کافیه که ما برای صدرا عظمت قائل بشیم و انصافا این شخص نبوغی که داشت و قوت فکری که داشت یک دستگاه تمام عیار فلسفی ارائه کرده در دل دستگاه فلسفی خودش به عنوان نظریه متوسط. خیلی ها، یعنی مثلا شما کل کار بوعلی در نظر بگیر، کل کار شیخ ارشاد در نظر بگیر، کل کار صدرا رو که در نظر بگیری یه قسمتش میشه اندازه کل کارو که میشه تشکیل خواسته، یعنی نصفش میشه اینجوری مثلا نصف تلاش صدرا میشه کل کارو دو برابر اون زحمت صدرا زحمت کشید. گرچه اون نظر نهایی که صدرا در دغدغش رو داره خب عرفا قبلش پرداختن، ولی به هر حال صدرا اونو در دستگاه فلسفی جالبه اونها تو فضای عرفانی مطرح کرده بودن. بله بله موفق میشه
تشکیل اخص رو میتونی صدر
بخواه تشکیل خواستار خواستی رو بله اخص انوان نمیده تشکیل خواستار خواستی میگه موفق شده برهانی کرده. دو تا استدلال تو آثارش صدر یکی تو جلد دو داره یکی جلد شیش، یکی از روی امکان فقریه، یکی اگر اشتباه تو ذهن نباشه از روی بسیط و تنگه کل الاشیاء. از این دو قاعده فلسفی صدر اثبات میکنه، اثبات برهانی میکنه مطلب شخصی رو. خب بعض براهین دیگه وجود داره برای اثبات وحدتش هست. خب این نکته به نظر از یه تاریخ مهمی که این نگاه متوسط صدراست. در این حال علامه طباطبایی در بدایه نهایی به دلیل ملاحظاتی که وجود داشت این نگاه رو مطرح میکنه. گرچه برخی میگن که علامه قله مثلا اندیشه علامه و نگاه علامه بحثای حکمی همینه، یعنی همین یعنی نظریه تشکیل خاصیه، ولی علاز ظاهر علامه طباطبایی در جای خودش حتی تو المیزان تو دل مباحث تفسیری و همچنین آثار توحیدی که داره، رسل توحیدی که داره، اونجا همون نظریه وقت شخصی رو علامه قائله و اون رو نگاه نهایی علامه و تلقی کرد، نه این نگاه رو علامه بله
نهایی نظام خاصی
بله بله تو بدایه نهایی همون تشکیل خاصی رو مطرح کرد علامه طباطبایی و دقیقاً علامه داره همون روش تعلیمی صدرا رو مراعات میکنه که اینجا قرار نیست که تمام انظار نهایی که وجود داره تو بحث حکمی رو علامه مطرح بکنه. بدایه و نهایه رو نمیشته علامه، برای که افراد مبتدی که ما وارد حکمت بشن بتونن وارد بشن تا بعد تفصیل ها رو در آثار مثلا مفصل‌تر صدرا پیگیر بشن. ببینید مسئله تشکیک در بحث علت و معلول و تحلیل علیت مؤثره، یعنی معلوم میخوام چی مطرح بکنم؟ کارکردهای مسئله تشکیک در بحث فلسفه، یکی در بحث علیت و تحلیلی که ما از علیت مایل بکنیم اونجا خیلی به درد ما میخوره، یکی در بحث تقدم و تأخر و حدوث و قدمه، یکی در تبیین رابطه خداوند متعال و مخلوقاته که این از کنم بکنم این هم مهمه که از کنم بکنم. یکی از دغدغه‌های اصلی یک فیلسوف چیه؟ اینی که رابطه خالق و مخلوق رو بتونه به دست بیاره. این هم در بحث توحید و نگاه توحیدی و البته و البته
توحید ذاتی
و هم ذاتی هم صفاتی هم افعالی همه تشکیک، مثلا تشکیک اگر ما این رو به عنوان نظریه فلسفی انتخاب بکنیم، همونطور که اصالت در تمام ساحات هستی به تعبیر دیگر در تمام مسائل فلسفی خودش نشون میده و پیشانی کاره، به همین شکل تشکیک هم هست. یعنی تشکیک هم دیروز عرض کردم بعد از مسئله اصالت مهمتر مسئله که ما تو بحث صفت داریم چیه؟ بحث تشکیک، که خلاصه نوع نگاهمون به نحوه چینش نظام هستی، به نحوه تحلیلی که نسبت به اموری که در عالم وجود دارن، تکثراتی که در عالم هست، این رو بحث تشکیک تعیین میکنه که چی هست. خب این هم از این و همه بحث دیگه ما وارد جزئیات مثلا نکنید تمام احکام تقسیم وجود زیر سر تشکیک. من خب میگم خودشو نشون میدم، وقتی ما میگم وجود از ذهنی خارجی ریشش در کجاست؟ در تشکیک. میگم وجود یا علت است یا معلول تشکیک، وجود یا واحد است یا کسی تشکیک، وجود اصلا خودش یا فی نفس است یا فی غیر است تشکیک. همینجور هر بحثی شما در نظر بگیرید به خاطر اون تحلیلی که تشکیک وجود داره است که این تقسیمات ازش سر در میاره. و اینم عرض کنم که این که ما میگیم اینا نه این که ما اینها را این گونه در نظر بگیریم، نظام هستی همین گونه هست. بحث بعدی اقوال در بحث تشکیک ما میخوام بگم. بخونید ما از منظر تشکیک ببینید یعنی چی؟ یعنی تحلیل و تبیین چگونگی تکثر در عالم. اینجا من 10 تا قول رو نمیشم، سریع اول رو میگم. ببینید یک قول متکلمینه که اینها اصالتا ماهویهای متعارفن که تکثر رو به خاطر عوارض بیرون از ذات میدونن. آقا اینا متکلمین. و از طرفی میگن تشکیک در ماهیت راه ندارد. دقیق میکنید؟ آقا این متکلمین میگن تشکیک در ماهیت راه نداره. از نگاه اینها هم خدا ماهیت داره هم ممکنات ماهیت داره. این یک. اولد اون قول شیخ اشراقه که اینها هم اصالت الماهوی هستن هم قائلن که تشکیک در ماهیت راه داره. شیخ ایشان خداوند را وجود صرف میداند. من تو ذهنم قبلا این بود که شیخ ایشان حتی خدا را ماهیت میدونه، ولی تعبیر وجود صرف رو برای خدا به کار برده، ولی توضیحی که میده شیخ اشراق میگه خدا متعال نوره، بلکه نور الانواره. و نور رو شیخ اشراق چه میگیره؟ ما یک امر ماهوی میگیره. بذار این که میگن شیخ بله
شاید تشبیه باشه،
نه 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 خود نور میگیره، تصریح داره، نه اینکه شبیه نور. نور رو شاید بر اساس هم آیه نور استفاده کنه که میگه الله نور السماوات و الارض، حتما از اون استفاده کرده. یعنی نظام فلسفی شیخ اشراق نظام نوریه. یعنی مثلا ما الان میگیم اساس وجود، نظام فلسفی اساس وجودی و اساس وجودیه، نظام فلسفی شیخ اشراق نظام نور و ظلمته که عالم ماده رو ظلمت میگیره، مافوق عالم ماده چی میگیره؟ نور میگیره. نور الانوار هم که خداست. این نگاه شیخ اشراق. دو تا قول هست، یعنی قول سوم و قول چهارم، که این قول، این دو تا قول هر کدوم برای برخی از صوفی هاست که هر کدوم جزء جهله صوفی. نه، یه سری از جهله صوفی میگن چی؟ میگن آقا عالم فقط خداست و هیچ تکثری واقعا در عالم وجود نداره، یعنی وجود فقط از آن خداست و تکثرات همه توهمات و تخیلات واقعیت نیست. این قول سه. قول چهار هم که باز جهل صوفی است یه جور دیگه میگم. یعنی چی میگن؟ آقا عالم فقط خداست و مجموعه عالم میشه خدا. این غیر از قول قبلیه ها. قول این قول عالم رو قبول داره، تکثرات عالمی، ولی همه اینها رو چی میگیره؟
جزء خدا.
آره، یعنی اجزای خدا جمع این میشه خدا. اینو صدر در اسفار جلد دو، این قول رو در جلد دوی اساس صفحه 345 مطرح کرد و رد کرد. این میگه یک قول هم هست، قول معرفت دوانیه که قائل به اساس وجود در واجب و اساس ماهیت در ممکناته. اینم به نحوی یک نحو تحلیل دیگه، تحلیل تشکیکی میشه. باره دیدگاه ششم، دیدگاه عرفای محقق، عارفان محقق، صوفیان محقق. صوفی به معنی اصلیش که قبلا اصلا خدمت شما، واژه صوفی یک واژه‌ای بود که در زمان قدیم استفاده می‌شد، به معنی عارفی بود که الان ما استفاده می‌کنیم، نه معنای الان ما تو می‌گیم صوفی. آره الان بار منفی داره، گرچه اشکال نداره ها، اشکال نداره این معنی که خود اون کسانی که استفاده حکمی کار می‌کنن اصطلاح صوفی رو دیگه برای عرفا به کار نمی‌برن که مشخص باشه صوفی رو، بلکه همین دراویش و سیبیل در دسته ها و اینها رو کنند. عارفان محقق چی میگن؟ قائل به وحدت شخصی وجود. توضیح داره وحدت شخصی وجود چی؟ یک وجود در عالم هست، اما وجود خدا متعاله، ما برای همه ظهورات و تجلیات اون هست، شدت ضعف هم هست اما در ظهور نه در وجود. مؤلفه های حرف عرفا چیه؟ سه تا چهار تا مؤلفه داره. یکی این که اصالت با وجوده، دو اینکه حقیقت وجود بی نهایته، سه اینکه تشکیک در وجود بی معناست، تشکیک در وجود بی معناست، چهار اینکه تشکیک و شدت ضعف در ظهوراته، در مظاهر که عرض کردیم. این شد قول ششم. قول هفتم که قول حکمای مشاعه، اصالت وجودی هستن که حالا گرچه اینم خودش قبلا گفتیم که اصالت وجود بودن حکمای مشاع محل تأمله، چون اصلا مسئله مطرح نبوده، حرفاشون هم مزبزبه، برخی با فضای اساس وجود سازگاره، برخی با فضای اساس ماهیت سازگاره. در این حال حالا هم صدرا گفته هم علامه گفته که مشاع اصالت چی هست؟ وجودی هست، اما قائل به حقایق متباینه هستن. یعنی میگن چی؟ میگن تمام وجود در عالم، هر وجودی اصیله و هر وجودی تباین به ذات به سایر وجودات داره. این هم حرف مشاع. قول هشتم، قول
یعنی مثلا وجود این با وجود این دو تا چیزه، دو تا وجوده،
دو تا وجود متوازی به تمام ذات هم هست ولی وجودن، اینم وجود اونم وجود.
ما چی میگیم موقع علامه چی میگه؟
اشکال
این اشکال شده طبیعی نشه، این دو تا وجود دو تا نیستن.
بله بله، دوتا وجودن. خب ولی این وجودها متوایه به تمام الذات. بعد یکی از اشکالات که بینم هستم چی میگه اگه متوایه به تمام الذات هست اشتراک معنوی چی میشه؟
درست.
که اینها با همون خارج لازمی که در این هم هست در این هم هست در هر موجودی هست که ما از همه اینها چون اون لازم خارج رو دارن به لحاظ ذات چی هست؟ متوایه هست. اصلا اگه همینجا شما دقت کنید به نظر من همینجا اون نگاه ماهویه غالب در مشاع بوده که اینها رو به اینجا کشونده که به تمام الذات اینها رو متوایه میگیره. اما ما نمیگیم به تمام الذات، ما تو وحدت تشکیکی که الان مطرح میکنیم ما معتقدیم که اینها همه به لحاظ ذات و وجودی چی هست؟ مشترکن. اما این هر کدوم از وجودها حظ خاصی از این متن مشترک بردن. اینو میگیم
یعنی مثلا این که میگیم مشترکن بحث خارج دیده
خارج نه
من نبینه که بیتم شده نه میگیم واقعا در خارج ما یک وجود واحد داریم در حالی که من دو تا وجود دارم چطور که یک وجود واحد در حالی که دو تا هم
همین دیگه شما ما اون نگاه تشکیکی رو باید حالا بذار بگیم یه افعال رو با دم تشکیک توضیح کنیم. این قول هفتم. قول هشتم، این قول هشتم قولی است که کسانی معتقدند که میگن حرف صدرا اینه و اون چیه؟ کسانی که قائل به اصالت وجود هستن و وحدت سنخی وجود رو قائلن. من اگه بخوام مثال بزنم مثلا فرض کنید روی میز 100 تا لیوان باشه، آدم پارچه آبی رو میگیره، یه پارچه آب میگیره، فرض کنید یه پارچه آبی که 100 تا لیوان رو میتونه پر کنه، فرض کنید میشه گفت یه پارچه بزرگی. یه نفر میگه چیکار میکنه با این پارچه آب در تک تک این لیوانا پر آب می‌کنه لیوانها رو. میشه ما در اینجا مواجه میشیم با 100 تا لیوان پر آب. همشون آبن ها، از یه آب هستن، از یک منبع هستن. ولی چی؟ هر کدوم میشن توی یک لیوان جدا جدا. وحدت سخی این حالته. میگه وجودها جدایی از هم دارن ولی همشون از سرخ چی هستن؟ از یک سرخ هستن. از یک سرخ وجود. یعنی میخوان یه مقداری از اون فضای متباهرمش جدا شن. و میگن صدرا هم همین رو میگه. صدرا که میگه نظام تشکیکی نیست، نظام تشکیکی صدرا این رو میخواد بگه که وجودها در این هایی همه وجودن از همه چی دارن؟ جدایی دارن.
مثلا میشه گفت رابطه مفهوم و مصادیقش تا بگیم انسان ده تا اتفاق در خارج اینا ولی یک واحد مفهوم واحد.
اتفاقا این پشت صحنه اندیشن هم نداره کلی طبیعیه ولی در خارج ها بگید ذهنی نه. خب گرچه حالا من الان نمیخوام اشکال بگیرم این حرف وحدت سنخی کاملا باطله. چرا؟ چون نهایت سر از همون حرف مشاع در میاره. چرا؟ حالا گفتیم نمیگیم ولی داریم میگیم اشکالش رو. اینکه آقایون کسانی که قائل وحدت سنخی الان، یعنی الان یک قرائت رائج از اساس وجود همینه.
بله
تو نظر تشکیل
ذهن آدم بیشتر نیستن عادت کردیم کلی طبیعی
کلی طبیعی. بعد چی میگن؟ میگن که خدمت شما عرض بکنم اشکالی که این کلام وجود داره اینه که آقا این وقتی وحدت سنخی شد این وحدت سنخی آنچه که در همه اینها مشترکه تو خارج یا تو ذهنه؟ تو خارج که میگیم آقا این یه لیوان جدا از اون لیوانه، این یه وجود جدا از اون وجوده طبق ادعای شما. سنخش وجوده، این سنخش وجوده، این وجودش تو خارج، اون سنخ واحد تو خارج یا تو ذهنه؟ تحلیلی که اینا داره میدن اون سنخ واحد تو ذهن تو خارج نیست، فقط تو ذهنه. این که همون میشه حرف مشاع. مشاع مگه چی میگفتن؟ یعنی همان حرف مشاع پیش رفته است. سعی کردن یه ذره مثلا جوری تحلیل تبیینش بکنن که
انگار که مشتق معنوی چی کرده.
بله
مثلا تشکو بردن اون وحدتی که می‌خواست بیشتر تشکیل اثبات بشه رو بردن تو مشترک معنوی
تو ذهن. خب اینم یک دیدگاه. دیدگاه نام دیدگاه میرداماده. میگه چی؟ میرداماد میگه، میگه حالا جالب میرداماد اصالت مشائی اصالت ماهویه. اینم عجیبه ها. خواجه رسیب تقریبا همینجوره. چون میگه چی؟ میگه وجود فی نفسه هل نفسه داری، وجود فی نفسه هل غیره داری. وجود فی نفسه هل نفسه مخصوص خداوند متعاله، ما بقی همه فی نفسه هل غیره هستن. ما سوى الله که اهم از جواهر و اعراض باشه. اینم دیدگاه نام دیدگاه نام که دیدگاه متوسط صدراست. این که عالم رو یک وجود می‌کنید. من تصویری که از حرف صدرا تو نظام بحث تشکیک خاصی مطرح اینه، عالم را یک وجود یک پارچه واحد بسیط زمرات پر کرده. می‌کنید ما متن اصیلمون چیه؟ وجوده. این متن اصیل جز وجود هیچی نیست. پس بساطتش همینجا در میاد که قبلا توضیح داده میشه. این وجودی که فقط وجود است و بسیط، حقیقت یک پارچه است که کل هستی را پر کرده و در این حالی که کل هستی را پر کرده یک نقطه اوج دارد، واجب الوجود، یک نقطه حضیض دارد، هیولای اولا که علامه تعبیر میکنه در اون از فروعات بحث تشکیل، میگه تو نظام تشکیل وجود حاشیه‌تنگ دارد. یه حاشیه در اوج واجب، یه حاشیه در حضیض ممکن، یعنی هیولای اولا که در کف پاره، که در این میان این اوج و حضیض ما مراتب مختلفه چی داریم؟ وجود داریم که همه به هم وصلن. یعنی خلل و فرج و فاصله وجودی بین اینها بفرمایید نیست. الان بین من و شما خلل و فرج نیست، اینجا وجوده، ولی سنخ وجود مثلا اینجا بدن منده و شما به لحاظ فلسفی کثیفه، بین بنده و شما چیه؟ یک وجود لطیف به نام هوا فاصله شده، ولی اینجا وجوده، اینجا میزه، اینجا صندلیه، اینجا دیواره. مثلا ما خلل و فرج نداریم تو عالم، همش وجود، هر جا به شکل دیگه.
پس چون واحده بله وجوده
به لحاظ متنی، متن اصیلی نگاه کنید، به لحاظ وجوده به ماها وجود نگاه کنید، از این جهت نگاه کنید.
خب همون جا هم در آخر کسرت هم گیره به همون وجوده.
آها درسته، برمیگره به همون وجوده.
اون نباید واحد
باشه، همون وقتی میگه برمیگره به همون وجوده، یعنی در از همون وجوده در آمده دیگه. اصلا یعنی اون وجوده چند تاست؟ یکی یا دو تاست؟ یا سه تا یا چهار تاست یا پنج تا؟ اون وجوده، اون وجودی که متن اصیله به لحاظ وجودیتش یکی بیشتر نیست.
من عرض می کنم واحدی که توی قید بیان صدر آوردیم واحد ما باید ببینیم خارج کنیم،
بله،
که با اون بحث تکنیکی جدا بشه. بعد این واحد ما چطور ببینیم خارج رفتیم ببینیم در خارج انواع وجودها رو داریم.
خب
واحد نیست دیگه، انواع وجود داریم.
بله،
اینا گویا هم سنخه بیشتر داره طبع آدمی زاده.
این انواع وجودات داریم، ولی ببینید این انواع وجوداتی که داریم دقت کنید از جهت وجود کنید، این انواع تو نگاه صدر میشه مراتب حقیقت واحد، چون دو تا بحث داریم ما، تشکیه، تشکیه طولی، تشکیه عرضی. تشکیه طولی توش مراتبه، تشکیه عرضی مرتبه واحدی که وجودات متعدد توش هست. خب بعد نباید بگیم وجودات متعدد، بعد بگیم مرتبه واحدی که اون مرتبه بروزات متعدد داره. اینجوری بعد بگیم درست کردی؟ خب چون وجودات که بگیم واضح میتونست اینه که این غیر اونه، اون غیر اونه، وقت مشکل بشه. گرچه ملا صدرا در بحث تشکیه طولی و عرضی تن به تشکیه عرضی نداد، صدرا فقط تشکیه به صورت چی میدونه؟ طولیه. تمام تکسرات رو طولیه مطرح میکنه و تشکیه عرضی به این معنایی که یک درجه واحد بروزات متعدد داشته باشه صدرا ظاهرا قبول نداره، اما علامه قائله. حالا میگه الله چی میگه، گرچه اینجا نیومده، الان تو بدایه آورده توی حاشیه اسفارش هم گفته. خدمت شما عرض میکنم که
مراتب طولیه رو بروزات نمیدونه.
نه دیگه، مراتب مراتب میگه، مراتب متعدده. ما حالا این بیان رو که اینجا هست جناب علامه طباطبایی در اینجا بیان نه قدمی داره که این نه قدم رو ما طی بکنیم، اگر نه قدمه بله، این بیان نه قدمی رو طی بکنیم نتیجه این میشه که چی؟ ما با یک حقیقت واحده زمراتب رو میشیم. علامه در اینجا فقط تشکیک طولی رو مطرح کرد، تشکیک عرضی اینجا مطرح نکرد. میگم ولی تو بدایه آورده توی حاشیه اسفار اینجا آورده، حالا میگم در کجا حاشیه اسفار بحث تشکیک عرضی مطرح کرد. خب ولی اونی که مهمه اینه که ما تو نظام تشکیکی حقیقت واحده زمراتب داریم، نه حقایق متعدده از سنخ واحد. یعنی هر لحظه تکثری هم تو عالم ما میبینیم، این تکثرات به خاطر چیه؟ یعنی این تکثرات در دل اون حقیقت واحد است. به این شکل.
این تفاوتش با ظهور چه فرقی؟
بله.
با ظهوراتی که عرفا میگفتن.
ظهورات نکنید، ما توی نظام تشکیک خاصی با هر مرتبه‌ای که روبرو میشیم، این مرتبه میشه خود وجود. مرتبه خاص از وجود، مرتبه خاص از وجود، مرتبه خاص از وجود.
نه این خود وجود نمیشه، این یه حسه ای از وجوده.
تحلیلی که میگن همین حسه وجود دیگه. ولی به لحاظ حسه این خودش متنه. اما تو نظام وحدت نگاه عرفا این ظهورات دیگه خودش متن نیستن، ظهورن. مثلا عقل اول، عقل ثانی، ملائکه، عالم عقل، عالم مثال، عالم ماده. تو نظام فلسفی اینا همه چی هم؟ وجودی هم. اما تو نظام عرفانی اینا دیگه همه اینها وجودی نیستن، چی هم؟ ظهوری هم. به اونها که نگاه میکنی خود اینها متن نیستن تو نگاه عرفا. متن فقط کیه؟ خداونده؟ متعال. به این شکل. خب بزنید کم کم وارد توضیحات جناب علامه بشیم، باز حالا مطالبی هست از ما. جناب علامه طباطبایی این بیانی که داره در 6 مرحله مقدماتی رو ذکر میکنه، در مرحله هفتم نتیجه مقدمات رو میگیره، در مرحله هشتم خدمت شما عرض کنم که اشارهی به دیدگاه مشاع صدران میکنه، و در مرحله نهم استدلال بر اثبات مدعای صدرا و ابطال نظریه مشاع میاره. که الان میگیم این که چرا باید این حقیقت حقیقت واحد باشه، الان استدلالش میرسیم. میگیم استدلال داره که چرا باید حقیقت واحد باشه. حالا میگیم خب قدم اول چی؟ پس یکانی 6 قدم مقدمات، قدم هفتم نتیجه این مقدمات، قدم هشتم اشاره به دو قول، قدم نهم نقد دیدگاه مشاع و اثبات دیدگاه فکر متعالی است. وقتی جواسی از راستی از اونفانه میفرموزی که ما تو بحث تشکیک خواستیم، اگر حرف عرفا را نمی داشتیم همین نظر صدرا را انتخاب میکردیم، یعنی نظر متوسط شد. ولی حالا این نظری هم اشکالاتی داره، اینجا اصلا لما متذکر نمیشه، ولی جلسات بس خارج نهایی توضیح دارم مفصل میگم. حالا شما آدرس جلساتش میگم اگر خواستید وقت مراجعه کنید. روش
برهانی شدن صدرات نسبت به حرف عرفا رو قبول ندارن، یعنی منظره نتونه این حرف عرفا نبود این نظر رو، یعنی انگار نظر بعدی صدرا رو نتونستن بپذیرن دیگه.
نه چرا؟ نه اگر آن نبود، ولی اون هست. حرف عرفا رو ایشون قائله، ایشون میگه حرف دوست حرف عرفا صدرام حرفش همونه، در نهایت نظر نهایش همونه. ولی اگر این رو نمیداشتیم، اگر این رو نمیداشتیم که داریم، اگر این رو نمیداشتیم این نگاه رو انتخاب کنیم، این نظر انتخاب میکرده، یعنی قطعا حقایق مطابق مشاع غلطه، قطعا نگاه میرداماد و نوش خشا همه اینا چی هست؟ غلطه. خب قدم اول اینی که وجود اصیله، اصالت با وجوده، این یک. قدم دوم چیه؟ خب این قدم اول مشخصه که پایه کار. قدم دوم چیه؟ این که ما در خارج با تکثراتی روبرو هستیم. این تکثرات به دو گونه میتونه باشه. ما تکثر دو گونه داریم، کثرت تحلیلی، کثرت خارجی. کثرت تحلیلی دقت کنید، ما توضیح دادیم معقولات سان فلسفی رو، گفتیم به حیثیت تقییدیه چی؟ اندماجی هستن. کسر تحلیلی اینجاست، یعنی در جایی که ما با امور متعدد روبرو هستیم، ولی این امور متعدد در دل متن واحده، ما با یک متن روبرو هستیم و امور متکثر رو میابیم، این میشه کسر تحلیلی. یعنی تکثر باعث تعدد متن بفهمایید نمیشه، این نکتهش اینه، تکثر باعث تعدد متن میشه، میشه کسر تحلیلی. در مقابل کسر خارجی است که ما با متون وجودی متعدد روبرو هستیم، با تکثر متن روبرو هستیم. اینجا علامه تو قدم دوم همین رو میخواد بگه، میگه ما با وجود اصیلی روبرو هستیم که متکثره، متعدده، متعددم به رحمه تکثر تحلیلی نه به رحمه تکثر خارجی. این دو. قدم سه، این تکثر خارجی که ما شبون هستیم به دو شکل تکثر، دو نوع تکثر ما در خارج داریم. یک نوع تکثر برآمده از ماهیات، انسان، شجر، حجر، بقر، قلم. یک نوع تکثر از وجودات، علت، معلول، واحد، کثیر، بالفعل، بالقوه، به این شکل. این هم قدم سوم. قدم چهارم این که الله میفهمد که این تکثر ماهوی که گفتیم تو قدم قبلیتون یا کثرت ماهوی یا کثرت وجودی داریم به واسطه ماهیت به وجود هم نسبت پیدا میکنه، که اینجا اگر بخوام بگیم ناظر به مقام تخلیه است، همون میشه مطابق فرق دوم که احکام ماهیت به وجود نسبت پیدا نمیکنن اولا و به ذات. این تکثر ماهیت الان میگه که ما اگرچه گفتیم ریشه این تکثر ماهیت هم، ولی ریشه این احکام من نسبت پیدا میکنم به وجود. اینم چهار. پنج، ما اثبات کردیم تو ارسان خدمت شما فروعات اثرات وجود در فرع ارسان خدمت شما چهارم که وجود که اینقدر بسیطه به ساطت وجود، و ما بنابر اصالت وجود غیر از وجود هیچی نداریم و اون یک وجودی هم که داریم به نام بسیط داریم. خب اینم پنج.
تکثر برای از ماهیت ها رو میشه گفت همون حتی که فهمدیم اماره یه برد تکثر بگیم علت هر که ثبوت هم مشهد تکثر نیست.
حالا میخوای در نهایت باید همینو بگیم، چرا ثبوت هم مشهد تکثره؟ فقط کنیم ثبوت این در متن واقع.
نه منظورم
اون بحث اصلایی که بودنش به لحاظ اصل، به لحاظ اصل همون جایی که ماهیت هست به خاطر چیه؟ اون ثبوت مایی که الان اونجا تو فرع اول مطرح کرد، ثبوت ما رو باید از داشته باشیم که اگر این باشه باز هر آنچه که از توسط ماهیت پدید میاد باز ماهیت اون هم باز برمیگره به چی؟ وجود و از ذره وجود. پس پنجمین قدم چی شد؟ این که وجود بسیطه. ششمین قدم این که بله وجود غیر هم نداره، یعنی ما برای اینکه این تکثرات رو تحلیل بکنیم و با این امور متکثری که روبرو هستیم، این امور متکثری این چنینی را نمیتوانیم نسبت به چیزی غیر از وجود بدهیم. خیلی قشنگ ها ببینید ما اونجا هم فروعات اثرات وجود که فرع دوم گفتیم من هنو یسر ان وجود یسابق شخصیه، یسر ان وجود لا مثل له، یسر ان وجود لا ضد له، اینا همه رو گفتیم. نتیجه اینها این میشه که وجود غیر نداشته باشه. پس این تکثرات رو نمیتونیم از غیر وجود مطالبه کنیم. نتیجه گیری بساطت همراه با ارجاع کثرت به خود وجود به اضافه نبودن غیری غیر از وجود، نتیجه این میده، نتیجه این میشه که کثرت ذاتی وجود و عین وجود است، اما نه به شکلی که جزء پدید بیاره، نه به شکلی که از غیر پدید اومده باشه، نه به شکلی که منتسب به غیر باشه. پس با یک حقیقتی روبرو میشیم که این حقیقت در ذات خودش متکثره، به ذات متکثره. اینو بخونیم هفت قدم رو تا بعد بریم سراغ قدم‌های بعدی. الفصل الثالث فی ان الوجود حقیقتا مشککه، یا مشککه یا مشککه.
لا ريب ان الهويات العينيه الخارجيه تتساوى بالكسره. شکی نیست که هویت عینیه، این هویت عینیه اشاره به اصالت در متن اصیل داره، العینیه که خارجی است متتصف بالکسره. این قدم اول و دوم با همین جاست، شکی نیست که هویت عینیه خارجی متصف به کسره میشه، این قدم اول و دوم. بعد قدم سوم، تارتا من جهت ان این تکسر کسره، تارتا من جهت ان هذا انسان و مذاکر فرس و مذاکر شیء و نحو ذلک، گاهی اوقات از این جهت که این انسان اون فرسه اون شجره، این یعنی از جهت ماهوی، علامه اسم ماهیت رو نیورده ولی مثال ها داره نشون میده که الان علامه ناظر به تکسر ماهوی است. و تارتا بن هازا بالفعل مذاکر القوه، این بالفعل اون مقام است، هازا واحد و هازا مذاکر کثیر و هازا حادث مذاکر قدیم، هازا ممکن مذاکر واجب، اینا حق تکسرات چی ان وجودی ان، یعنی منظر ماهوی نیست و هاکذا. اینم قدم سوم. قدم چهارم این بود که کثرت ماهوی به کثرت به خود وجود برمیگرده. مقد ثبت به ما امرت ناهو فی الفصل السابق، ثابت میشه به آنچه که وارد کردیم در فصل قبل، این که ان الکثرت من الجهت الاولى و هی الکثرت الماهویه موجودتون فی الخارج به عرض الوجود. این که کثرت، کثرت از جهت اولاد، کثرت ماهوی، که کثرت ماهوی موجود است در خارج به عرض وجود، اینو گفتیم، این بنابر چیه؟ همون فرع اول. و ان الوجود متصف بها به عرض الماهیه، بنابر فرع دوم که ناظر مقام تخلیه است، وجود متصف میشه به اون ما به اون بها، یعنی اون کثرت ماهوی به عرض ماهیه. چرا؟ این لمکان اصالت الوجود و اعتبارات الماهیه، خدمت شما عرض بکنم استدلال بر اینکه این جهت اولا راجعتن الی الوجوده. دقت میکنید؟ چرا کثرت ماهیه وجود در میگرده؟ لمکان اصالت الوجود و اعتباریت الماهیه. و اما کثرت من الجهت الثانیه، کثرت از جهت دوم که کثرت وجودی باشه، فهیه التي تعرض الوجود من جهت الانقسامات التارات علیه نفسه، این کثرت کثرتی است که عارض میشه به وجود از جهت انقساماتی که عارض میشه بر وجود به خودش، یعنی کثرت وجودی برآمده از وجود منسوب به وجود، که انقسام الى الواجب ممکن و الى الواجب الکسب و الى ما بالفعل و ما بالفعل و ما بالفعل ما بالقوه و نحو ذلک. اینم قدم چندم شد تا اینجا قدم چهارم. قدم پنجم، وقد تقدم فی الفصل السابق ان الوجود بسیط، در فصل قبل گذشت که وجود بسیطه. و همچنین قدم ششم، و انه لا غیر له، این که وجود غیر ندارد. و یستنتج من ذلک انها، این میشه نتیجه این شش مقدمه که میشه مقدمه هفتم ما. و یستنتج من ذلک ان هذه الکثره مقومه للوجود، نتیجه گیری میشه از این مسئله این که این کثرت مقومه چیه؟ وجوده. یعنی مقومه وجود این چی؟ یعنی برآمده از وجوده و به خود وجود برمیگرده. و یستنتج من ذلک ان هذا الكسره مقومه للوجود، به معنا انه فيه، خودش توضیح میده، من اینو گفتم تو توضیح خود الان، به معنا یعنی چی مقومه وجوده؟ به معنا انها فيه غیر خارجه من، به این معنا اون کسره در وجود است و از وجود خارج نیست. این میشه معنی مقومه. معنیش
اینجا کسره
بله
منشأ
خود کسره، نه
چون کسره داره از مقایسه به دست
میاد. باشه، خود این کثرت کجاست؟ تو خود وجود. این کثرت من چه کثرت؟ خود این کثرت مقوم وجوده. به این وجود هست، در این وجود هست، از این وجود خارج نیست.
کثرت اصلا زمانی تعریف میشه که ما دو تا چیزو لحاظ کنیم با یه دویتی فرض بشه، بعد بگیم اینجا کسرتی هست، بعد حالا بگیم کسرت داخل وجود، یعنی جزء وجود. در حالی که اینجا ما داریم در مورد هر موجودی الان داریم در مورد هر موجودی که بحث می‌کنیم مقدمات پیاده میشه.
حالا اینجا علامه چیز میکنه دیگه، بعد پل میزنه به اینکه میکشونه به اون حقیقت واحده. ولی ببینید با این منظر نگاه کنید که ما اصالت وجود پایه داریم و در مقابل وجود هیچ چیز دیگری نداریم. به این شکل از این منظر نگاه بکنید، اون وقت منجر به اون حقیقت واحده میشه. ویستنتج من ذلک ان حاضر کسره، این کسرت مقبمت للوجود، مقبم وجوده، به معنی انه غیر خارج تن، از اون وجود خارج نیست. و الا اگر از وجود خارج باشه کانت جزء من، اگر این کسرت خارج از وجود باشه جزئی از اوست، ولا جزء الا وجود، وجود جزء نداره. او حق بله ببینید این و الا یعنی این که اگر این کسرت از وجود نباشد یا این کسرت، بله اینجا به تعاملی بکنم اما یلا چون این کانت جز امن، باید بگیم که اگر این کسرت مقومش نباشه مثلا، باید جز وجود باشه ولا جز علل وجود، او حقیقتا خارجتا من ولا خارج من الوجود، یعنی که باید این کسرت حقیقت خارج وجود باشه در حالی که از وجود چیزی ما خارج وجود نداره. حالا این الا رو باید تعمال بکنم که کانت جز امن رو میذاره باید، بله میتونیم اینجوری کنیم، این الا رو بزنیم به اون مقدمه 5 و 6. یعنی چی؟ یعنی الا یعنی اگر وجود بسیط نباشد باید این کسرت چی باشه؟ جزءش باشه. او حقیقتا خارج از امن رو بزنیم و ان مقدمه ششم که انه لا غیر له به این بزنیم.
اگر خارج از آن نباشد باید برای جزئی باشد، در حالی که وجود جزء ندارد.
حالا باید تعامل کنیم باز ان شاء الله از بعد. حالا باشه ان شاء الله برایش جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.